بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در شب جمعه ماه مبارک شعبان در آخرین ساعات و شب این جمعه و شب رحمت و مغفرت الهی، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خصوصا در این ماه مبارک شعبان که در دهه آخر ماه شعبان هستیم، عنوان بحث اخلاق قرآنی در محضر کلام الهی و باحثی رو در رابطه با این سوره مبارکه متففین بودیم، چون هم شب جمعه هست و روزهای آخر این ماه ارزشمند را داریم سپری می‌کنیم و یک نعمتی را داریم از دست می‌دیم، گرچه نعمت بزرگتری به لطف الهی ماه رمضان در پیش داریم. یکی از یاران امام رضا علیه السلام، ابا سلط، میگه در آخرین جمعه شعبان به محضر امام رضا رسیدم، حضرت فرمود بیشتر این ماه سپری شده و آخرین جمعه ماه شعبان هست. حضرت فرمود پس اگر در روزهای گذشته این ماه کوتاهی کردی، سعی کن که در این چند روز باقی مونده جبران کن و به چند کار جدی مواظبت بکن و اقدام بکن و عمل بکن. تقریبا 8 توصیه فرموده امام رضا علیه السلام به این شیعه خودش، که طبیعتا به همه ما این توصیه متوجه هست. اول فرمود که زیاد دعا بکن، ولذا هم دهه آخر شعبان توصیه فرمود زیاد دعا بکن، هم شب جمعه خودش زیاد دعا کردن توصیه شده که الان عرض می کنم. دوم فرمود زیاد استغفار بکن، زیاد قرآن تلاوت بکن. چهارم این است که از گناهانت به درگاه الهی جدی توبه بکن تا به ماه مبارک رمضان خالصانه وارد بشی. پنجم فرمود هر امانتی که به گردنت هست ادای امانت بکن. ششم فرمود تمام کینه هایی که احیانا در دل نسبت به مؤمنین داری تخلیه بکن قلبت رو از کینه ها کدورت ها. هفتمین توصیه فرمود هر گناهی که احیانا به اون مبتلا هستی عادت کردی، چشمت، زبانت، گوشت، به هر گناهی که احیانا بیشتر عادت کردی توبه بکن، دست بکش از این گناه و به خدا توکل بکن و در روزهای آخر این ماه در جلسه گذاشتم عرض کردم امام رضا علیه السلام فرمود زیاد این دعا را به محضر الهی عرض بکن ملتمسانه، این چنین بگو اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا اگر در روزهای گذشته ماه شعبان ما را نیامرزیدی در روزهای باقی مانده ما را ببخش. باز اینجا قابل توجه مسئله من و منیت نیست، ما را میگه اللهم این لم تکن غفرت لنا، اگر ما را در روزهای گذشته نبخشیدی در باقی مانده این ماه ما را ببخش. اینا خودش یک فرهنگ اهل بیت است که انسان در خالص‌ترین زمان خودش که خلوت کرده با خدای خودش میخواد دعا بکنه، میخواد در صف بهشتیان قرار بگیره، میخواد سیر سلوک به سوی سعادت رو بپیماید، تنها به فکر خودش نیست، دیگران را هم دعا میکنه، جمع را دعا میکنه. این توصیه های هشتگانه امام هشتم به اباسلط و به همه شیعیان در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 51 و مرحوم مجلسی هم در بهار الانبار جلد 94 صفحه 73 این روایت رو نقل کرده. در هر صورت سروران عزیز عرضم این هست که فرصت رو از دست ندیم. از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که شب جمعه و روز جمعه که 24 ساعت هست در هر ساعت صدها هزار انسان را خداوند متعال به برکت این روز و شب از جهنم آزاد می کنه. از امام صادق علیه السلام هست که حتی کسی اگر بین ظهر روز پنج شنبه تا ظهر جمعه از دنیا بره به نوعی پناه از فشار قبر خداوند به او عنایت میکنه. حرمت بزرگی این شب و این روز داره، ولذا عبادت و تقرب و ترک همه گناهان و اعمال خیر انجام دادن در این شب و در این روز ثواب مضاعف داره، چنانچه خدای نکرده انسان گناه بکنه عذابش مضاعف خواهد بود. شب زنده داری تا صبح در شب جمعه خیلی توصیه شده. حضرت فرمود در شب جمعه ملائکه را خداوند متعال برای مزید کرامت مؤمنین به آسمان اول میفرسته که دعا کنند فرشته ها خداوند حسنات این مؤمنین رو زیاد کنه و گناهانشون رو محو بکنه، ببخشه. حتی در روایت حضرت فرمود که گاهی مؤمن دعا میکنه برای یک حاجتی، خداوند برآورده شدن حاجت او را تأخیر میاندازه تا روز جمعه و شب جمعه برسه، برای اینکه فضیلت این روز جمعه زیاد بشه. برادران حضرت یوسف وقتی که از حضرت طلب آموزش کردن از پدر خودشون که ما را استغفر لنا، برای ما طلب مغفرت بکن از محضر الهی، ایشون فرمودن سوف استغفر لکم ربی، بعدن برای شما از محضر الهی طلب عفو و رحمت و مغفرت خواهم کرد. حضرت فرمود که تأخیر انداخت این دعا را تا سحر شب جمعه دعا کنه تا دعاش مستجاب بشه، چون خطای بزرگی کرده بودن، دروغ گفته بودن، بهتان زده بودن به حضرت یوسف و همچنین به پدرش، به پدرشون خیانت کرده بودن، امانت داری نکرده بودن. در هر صورت گفت سوف استغفر لکم ربی، بعدم براتون دعا خواهم کردم، اون سحر شب جمعه هست که این چنینه. امام باقر علیه السلام می فرماید خداوند ملکی را امر می فرماید در هر شب جمعه از بالای عرش ندا می کنه از اول شب جمعه تا آخر شب که ای مؤمنین، از جانب خداوند تبارک و تعالی دارم ندا می کنم. خداوند می فرماید آیا بنده مؤمنی هست که پیش از طلوع صبح برای آخرت و دنیای خودش دعا بکنه تا من دعاشو مستجاب بکنم؟ آیا بنده مؤمنی هست که در این شب جمعه، سحر جمعه از توبه خودش، از گناه خودش توبه بکنه، من توبهش رو قبول کنم؟ آیا بنده مؤمنی هست که در تنگینای رزق روزی قرار گرفته، از من بخواد برای او رزق روزی زیادی و گشایشی عنایت کنم؟ آیا بنده مؤمن بیماری هست که دعا بکنه من براش شفا بدم؟ آیا بنده مؤمن غمگین و غصه‌داری هست که دعا بکنه من غصه زدائی بکنم؟ آیا بنده مؤمن مظلومی هست که دعا بکنه من از او شر ظالم رو برطرف بکنم و انتقام او را از ظالمش بگیرم؟ خداوندا به آبروی این شب و محمد و آل محمد قسمت می دهیم، همه مظلومین عالم، خصوصا مظلومین از شیعیان امیر المؤمنین، از مؤمنین، خصوصا مظلومین یمن، افغانستان، سوریه، فلسطین، بحرین و مردم مظلوم اوکراین، هر جا که در دنیای امروز زیر این آسمان و روی زمین بندگان بی پناهی که مورد ظلم و ستم جباران و ستمگران هستند، خودت با قدرت بی نهایت خودت همشون رو نجات بده. در هر صورت شب با عظمتی هست، حداقل در طول ماه کل شبهای جمعه را هم اگر نمیتونید شب زنده داری بکنید، حداقل یک شب از این طول ماه رو انتخاب بکنید، شب زنده داری بکنید. امام صادق علیه السلام میفرماید که خصوصا نماز در این شب جمعه، نماز حاجت، نمازی هست برای والدین خوندن که قبلا یه بار عرض کردم کیفیتش رو، خصوصا صلوات بر محمد و آل محمد در شب جمعه و روز جمعه. می‌فرماید هر صلواتی برابر است با هزار حسنه نوشته میشه در نامه اعمال انسان و هزار گناه محو میشه از نامه اعمال انسان و هزار درجه به درجات مؤمن افزوده میشه. این سنین هست و فرشته هایی از آسمان به آسمان، از عرش الهی به آسمان میان با قلم های طلایی و صحیفه های نقره‌ای، فقط در از عصر پنجشنبه تا شب جمعه و روز جمعه، اینها تا غروب جمعه، جز صلوات بر محمد و آل محمد چیزی نمی نویسند. این هست که در این شب جمعه و روز جمعه سعی بکنیم این فرصت ها را از دست ندیم. در شب جمعه خوندن بعضی از سوره ها، خصوصا سوره مبارکه واقعه که سوره امیرالمومنین هست، خیلی توصیه شده و انشاءالله که فرصت رو از دست ندیم. در طول سال بالاخره ما 52 هفته ظاهرن داریم، پس 52 شب جمعه داریم در طول سال. سعی بکنیم حداقل در هر هفته یک شب جمعه، دو شب جمعه یا کلشو بتونیم شب زنده داری بکنیم و به عبادت بپردازیم، توبه و استغفار داشته باشیم. انشاءالله تعالی خداوند سال مبارکی رو در پیش روی ما قرار بده و خیر و رحمت و برکات خودش رو بر همه مؤمنین مؤمنات، بر همه مسلمون ها انشاءالله تعالی نازل بفرماید. در شب جمعه عمدتاً ضمن عبادت و توبه و استغفار بیشتر محاسبه بکنیم اعمال خودمون رو، توبه که میخواییم بکنیم، در اون سیر سلوک معنوی را شروع بکنیم و گناهانی اگر احیانا گرفتارش هستیم استغفار بکنیم و عمدتا خصوصا روحمون را، قلبمون رو سعی بکنیم از خدا بخواهیم. مقلب القلوب هست، قلبمون را منقلب بکنه، زیر رو بکنه و رذایل اخلاقی اگر ریشه پیدا کرده، چون گناهانی که انسان میکنه با چشم خودش، با زبان خودش، با گوش خودش، خدای نکرده در جلسه میشینه که اونجا جز لغو و بیهوده و بطالت و احیانا گناهی صحبتی اگر میشه، انسان همه این گناهان سرازیر میشه به قلب انسان. قلب انسان، اون وجدان اخلاقی که خداوند به اون قسم خورده و یک روح قدسی و ملکوتی و مقدسی که خدا در درون ما قرار داده که به اون قسم خورده در سوره مبارکه شمس و شمس و زوها ها و القمری ذات لاها 11 قسم خورده تا میرسه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. قسم به اون وجدان انسانی، روح پاک و مقدسی که در انسان، در خلیفه خودم که انسان خلیفت اللهه، به برکت همون نفس و وجدان اخلاقی که حق و باطل رو درست تشخیص میده و اون فطرت پاکی که داره انسان شده خلیفت الله. به برکت خلیفت الله هست که انسان عالم را محضر خدا میبینه. به برکت اون وجدان اخلاقی و فطرت پاک قدسی و ملکوتی است که خدا به انسان داده، انسان معاد را به یاد میاره، در نتیجه خودشو کنترل میکنه، ترک گناه میکنه و صبر میکنه، صبر در برابر معصیت میکنه، صبر در برابر طاعات میکنه، صبر در برابر مصیبت میکنه. ولی خب اگر گناهان اعضا و جوارح زیاد بشه، انسان معتاد به گناه بشه، این گناهان چشم و گوش و زبان و دست و پا و هر حرامی که انسان مرتکب میشه، اینا سرازیر میشه از این اعضای بدن، از ظاهر به باطن انسان رسوخ میکنه و به قلب انسان سرازیر میشه، قلب فاسد میشه. قلبی که فاسد شد، انسان دیگه حق و باطل رو تشخیص نمیده، میل به حق پیدا نمیکنه، وجدان آرام آرام ضعیف میشه، دل مردگی پیش میاد. انسان ولو ظاهرا زنده است ولی دلش میمیره. امام علیه السلام عرض میکنه الهی به ذکرک عاشق قلبی، با یاد تو و به ذکر تو و با یادآوری نام تو، ذکر تو، عاشق قلبی، قلب من معیشت پیدا میکنه، زندگی پیدا میکنه، زنده میشه. ولی اگر انسان غافل باشه، قلب میمیره، وجدان اخلاقی سرکوب میشه. ولذا در این سوره مبارکه متففین، در آیاتی که در محضرش هستیم، بیشتر برای یادآوری همین نکته اخلاقی این بحث دوم رو در رابطه با این سوره مبارکه محضرتون خواستم این عرض بکنم. می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. می‌فرماید ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین و ما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. خیلی این آیه دهم تا خدمت شما عرض کنم 15 16 این سوره، البته همه آیات نورند، اون تا بعضی ها عرض کردم یک زنگ خطرهایی دارند، هشدارهایی میدهند که ما هشدار بشیم، هشدار میدهد تا ما هشدار بشیم، تا از شبهات و شهوات دست بکشیم، سیانت پیدا بکنیم، محفوظ و مسئولیت پیدا بکنیم. می‌فرماید که خدایی که ارحم الراحمین هست، وقتی که انسان سرکشی بکنه، گناه بکنه، زیر پا بگذره دعوت خدا و دعوت پیامبران خدا رو، دعوت وجدانش رو، عقلش رو، تکذیب میکنه حقیقت رو، قلب میمیره و خداوند نفرینش میکنه، ویلون یوم ایزن للمکذبین، عذاب ویل و شعله های آتش الهی در روز قیامت برای مکذبین، اونایی که حق را تکذیب می کنند. الذین یکذبون بیوم الدین، مکذبین یعنی کسانی که روز جزا را تکذیب می کنه. اگر روز جزا را تکذیب نکنه گناه نمی کنه. شبه و شهوت در زندگی انسان حاکمیت پیدا نمی کنه. و ما یکذبو بیه الا کل معتد اسیم، و به این روز قیامت تکذیب نمی کنه این روز را مگر کسانی که معتدن، تجاوز از حق می کنن، از حق خدا، از حق بندگان خدا تجاوز می کنن به حق خدا و بندگان خدا. اسیم به گناه شوق و اشتیاق پیدا می کنن، هر چی بهشون تذکر بدید دیگه. ازا تطلا علیه آیاتنا، وقتی که آیات نورانی کلام الهی، کتاب الهی به اینها تلاوت میشه، به اینها تذکر داده میشه، قال اساطیر الاولین، وقتی انسان گناهش زیاد شد، عملا این گناه های اعضای بدن انسان سرازیر میشه به قلب، قلب میمیره دیگه، وجدان اخلاقی سرکوب میشه، نور قلب خاموش میشه، عکس العملش میشه که میگه همه اینا خیالات، اسطوره هست، ساختگیه، داستانهای دروغینه، آیات الهی را این سنین با اینکه این قلب آنچنان مقدسه که خدا بهش قسم یاد کرده و خداوند فرموده که طوری من قلب را خلق کردم، روح و نفس انسان را مقدس آفریدم که، و نفس قسم به و سوگند به این نفس، به این وجدان، و ما سواها، و قسم به خدایی که این قلب را تسویه کرده، درست خلق کرده، زیبا خلق کرده و مایل به حق خلق کرده، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، راه حق و باطل را، راه عدالت و انصاف و ظلم را به این قلب الهام کرده که تشخیص میده قلب حق و باطل رو. اما اگر گناه زیاد بکنه دیگه این قدرت تشخیص از دست میره. در روایت است که از جنوب و مفسدتون للقل، ظاهرن از پیامبر اسلام هست. گناه باعث فاسد شدن قلب میشه، قلبی که فاسد شد یه حق و باطل رو تشخیص نمیده، قلبی که فاسد شد تذکر به حق برای او تلخ میشه. دیدید آدم در زندگی میبینه گاه بعضی از آدم ها حق خیلی روشن را انکار میکنه، حق برای او تلخه. پدر مرده، ارث پدری رسیده به تعدادی از بچه ها، میبینید که یکی تمام ارث را تملک کرده، نمیده. این میل و عشق و علاقه به دنیا، به مال دنیا، به ثروت دنیا، به مقام دنیا قلب را منقلب میکنه. وقت آیه میفرماد، این آیه بیشتر مورد توجهمون هست، کلا این طوری نیست، نه، این آیات قرآن، دعوت رسول خدا اسطوره نیست، افسانه نیست، تخیل نیست، ساختگی نیست، قلب شما خراب شده. بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. ران، رین یعنی زنگ، زنگار. چطور یک آهن در یک فضای مرطوبی بمونه زنگ میزنه؟ میبینید که یک آهن بسیار قوی در اثر زنگ زده شدن، زنگ زده پوسیده. ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، بر روی قلب اونها زنگار و زنگ زدگی گناه بر روی قلب اونها نشسته. ما کانوا یکسبون، اونسه که کسب کردن، گناهی که با زبان خودش کسب کرده، با چشم خودش کسب کرده، حرامی که خورده، جلسات حرامی که رفته نشسته شرکت کرده، غیبت‌هایی که گوش کرده، بهتان‌هایی که با زبانش به دیگران زده یا دیگران بهتان زدن این گوش کرده، حقی که دیده باید ازش دفاع می‌کرد، دفاع نکرده، شهادتی که باید می‌رفت شهادت می‌داد، کتمان شهادت کرده، این قلب را با یک زنگاری و زنگ زدگی، دل مردگی ایجاد شده برای این. ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این است که دیگه این شخص کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اینا در روز قیامت دیگه از رحمت الهی محرومن، از تقرب الهی، از برخورداری از نعمت الهی محرومن. البته دیگه اونجا حق براشون روشن شده، آیات الهی حق بوده، دعوت پیغمبر حق بوده، اما دیگه خبری از رحمت الهی نیست. ثم انهم لصال الجحیم، اینا وارد جهنم میشن، کافرش و فاسق و فاضل فاضرش. ثم یقال هذا الذي كنتم به تكذبون، به اینا گفته میشه بله این همین بهشت و جهنمی است که شما تکذیبش میکردی. نتی این همون آیات الهی است که شما اون را اسطوره و به اصطلاح افسانه میدونستید. نه، اینا حق بود. این است که تلاش بکنیم خداوند متعال ازش بخواهیم که در صف فجار قرار نگیریم. این ادامه ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، کتاب و سرنوشت اعمال انسان، نامه اعمال انسانهای فاجر و فاسق، نفی سجی در قعر جهنم اینا سرنوشتشون قرار گرفته. اما این کتاب الابرار لفی علیین، انسانهای نیکوکار و پارسا، سرنوشت کتابت اعمالشون لفی علیین در عالی ترین درجه آسمان هفتم، برعکس کتاب فجار در زمین و در قعر جهنم، در پایین ترین قعر جهنم به اصطلاح قرار میگیره. وقت علیون چیه؟ و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشهده المقربون ان الابرار لفی نعیم. ابرار در عالی ترین درجات بهشتی قرار گرفتن، اما فجار در سجین و در قعر جهنم قرار می گیرن. ابرار در آلیف لفی نعیم، در بهشت برین، علل ارائک ینظرون، در تخته های سلطنتی بسیار زیبا نگاه می کنن، می نشینن، تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم، از چهره اینها شادی و شادابی را شما میبینید. یسقون من رحیق مختوم و از شراب بهشتی مهر زده شده داده میشه به اینها، می نوشن ختامه مسکن و به این مشک و عنبر بهش مخلوط شده و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. انسان هایی که میخوان با یکدیگر رقابت بکنن باید برای رسیدن به یک این سنین بهشتی نعیمی شراب طهوری که برعکس شرابهای دنیا که انسان رو مست میکرد، عقلش رو زایر میکرد، شراب آخرت بدمستی نمیاره، بلکه هر گونه ناخالصی رو، سستی و سهلنگاری رو از قلب انسان زایر میکنه و عشق به خدا و در محضر الهی قرار گرفتن را در دل انسان، عشق را شعله‌ور میکنه. این سنینه و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. تنافس یعنی از یکدیگر سبقت گرفتن. انشاءالله در این سنین شبهای جمعه، در ماه شعبان، در ماه رمضان، خب امروز عزیزانی که روزهای دوشنبه و پنجشنبه را روزه بودید، خدا قبول بکنه انشاءالله تعالی، در افطار اینها باید اینها را از خدا بخواهیم. خدایا به ما از چشمه جوشانی که از تسنیم، مزاج همین تسنیم، خدمت شما عرض کنم، تسنیم چشمه جوشانی که از بالاترین چشمه سار بهشت سرازیر میشه، عیناً یشرب به هر مقربون، چشمه‌ای که مقربین درگاه الهی از اون می نوشند. اما ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. اما انسان‌هایی که پی در پی جرم مرتکب میشدن، گناه و معصیت میکردن، انسان‌های مؤمن رو مسخره میکردن، بهشون میخندیدن یا علناً با قهقهه میخندیدن و ایزا مر رو به هم یتغامزون، با گاهی با تغامز یعنی با ایما و اشاره و چشمک زدن اینها مسخره میکردن و ایزا انقلب و الى اهلهم انقلب و فکیهین. تازه به خونه هاشون هم که میرفتن با یک کبر و تکبر و خودنمایی و اینها میرفتن منزلاشون، که یعنی مثلا خودشون رو بالاتر از مؤمنین میدونستن. و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. وقتی مؤمنین را میدیدن میگفتن که اینا گمراهن، این چنینن. اما برعکس روز قیامت که میرسه، فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. در روز قیامت اونایی که ایمان آوردن اونا به کفار میخندن. عکس العمل همینه دیگه، بالاخره نتیجه تمسخر مشرکین و منافقین و کفار و انسانهای متکبر و مستکبر که در دنیا مؤمنین رو مسخره میکردن، عکس العملش در قیامت میشه که فلیوم در روز قیامت نتیجه اعمال به ثمر نشسته. الذین آمنوا من الکفار یضحکون. اونایی که ایمان آوردن به کفار میخندن. علالارائک ینظرون. نشستن بالای اریکه ها و سریر ها و تخته های بالا و بلند، نگاه میکنن به این کفار و میخندن. هل صبح بر کفار و ما کانو یفعلون. در روایت هست در زید این آیات شریفه که گاهی به این دروازه جهنم بهشت باز میشه، این جهنمیان و این کفار مستکبر مسخره کننده مؤمنین فکر میکنن که خب اینا هم دیگه میخوان دعوت شدن به طرف بهش. وقتی میخوان یک دفعه باز اون در بسته میشه و مؤمنین از اون بالا و بلندی اینها را میبینن، یزحکون، بهشون میخندن، چون اونا دیگه حق ورود به بهش ندارن. و لذا در این شبهای نورانی شب جمعه و در حین افطار روزهای خودتون از خداوند متعال این رو مسئلت کنیم که ما در صف فجار نباشیم، در صف انسانهای معصیت کار و سرکش نباشیم. خدای نکرده گرفتار بلران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون نباشیم. بدانیم که گناه جسم و جسد و اعضا و جوارح ما سرازیر میشه به روح ما، به نفس ما، و قلب انسان رو نابود میکنه. مرحوم فیض کاشانی در صفحه 300 تفسیر صافی و همچنین مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه در صفحه 262 المیزان جلد پنجم روایتی را اینها نقل می کنند در رابطه با همین مسئله آثار گناه، آثار گناهی که سرازیر می شه به قلب انسان، زنگار می زنه. این روایت رو درالمنصور هم این رو نقل می کنه در جلد ششم صفحه 325. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان از اصول کافی نقل می فرمایند که در آیات متعدد قرآن این مسئله روشنه که انسان گناهش در اعضای جوارح انسان خلاصه نمیشه. چشمی که گناه میکنه، زبانی که گناه میکنه، گوشی که گناه میکنه، آرام آرام این گناه اگر انسان توبه بکنه خب مورد مغفرت خدا قرار میگیره، اما اگر نه ادامه پیدا بکنه این گناه میره رسوخ میکنه به قلب و اون زنگاری که مثل این که روی یک آینه‌ای که شفاف خوب زیبا چهره را نشون میده اگر هی گرد و خاک بره بشینه، هی گرد و خاک بشینه، گرد و خاک بشینه، میبینید که نه دیگه شما هرچی نگاه میکنین آینه شما را نشون نمیده، قلب را خراب میکنه. این است که گناه که زیاد بشه عملا مهر کفر و مهر ایمان نیاوردن به قلب انسان زده میشه. آیات متعددی در قرآن داریم، این روایتش را که عرض کردم در این تفاصیلی که عرض شد آدرسش رو دادم عرض میکنم اون روایت رو. اما در آیات قرآن در سوره مبارکه مؤمن آیه 35 بفرماید کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. این چنین هست که خداوند تبارک و تعالی هر انسانی که متکبر باشه، طغیان بکنه، سرکشی بکنه، عناد و لجاجت بکنه، متکبر و جباری بکنه، خداوند بر قلب او مهر میزنه، چون دیگه خودش دریچه قلب خودشو بسته. عرض کردم مثل این که شما یک ظرف را مثلا یک لیوان رو باران رحمت که میاد وارونه بذارید، باران میاد، قطرات زلال باران میاد، اما شما این لیوانتون رو وارونه گذاشتی، 2 ساعت 10 ساعت هم باران بیاد برین برداری خالیه، باید رو به سوی رحمت الهی بکنه قلب. انسان خداوند او را مختار کرده که خودش به سمت سوی حرکت سیر و سلوک بکنه. یا در آیه مبارکه هفتم سوره بقره، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. وقتی انسان سرکشی بکنه، هرچه تذکر بکنی، تذکر بدی، عناد و لجاجت بکنه، خداوند بر دل انسانها مهر میزنه، بر گوششون مهر میزنه، بر چشمهاشون پرده غفلت آویخته میشه و عذاب بزرگی در پیش دارن. در آیه 46 سوره حج میفرماید فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب لطیف الصدور. چشم سر انسان کور نمیشه. شما انسان هایی میبینید که این چشمش میبینه، حتی گاهی میبینید که هیچ نیاز به عینک نام نداره، خیلی دور و نزدیک را دقیق میبینه، تیزبینه. لا تعمل ابصار، چشمه های ظاهر کور و نابینا نیست، ولیکن تعمل قلوب و لطیف صدور. دلهایی که در درون انسان هست، همون نفس، روح و قلب و اون وجدان اخلاقی که خدا اینقدر مقدس آفریده، به اون قسم میخوره و نفس و ما سواها، سوگند به نفس پاک انسان و فطرت پاک انسان و ما سواها و خدایی که او را درست آفریده، متمایل به حق آفریده، فالهمها فجورها و تقواها. فطرت اللهش این طوریست، الهام کرده به او، وجدان اخلاقی به او داده، راه تقوا و فسق فجور هر دوتا را میدونه و میدونه این خوبه و اون بده، یکی به سوی جهنم میبره، یکی به سوی بهشت. این چنینه، این قلب کور میشه در اثر گناه. پیغمبر فرمود کسرت خونوده مقصدتون دل قلب، گناهان اگر زیاد بشه قلب انسان فاسد میشه. تا اینکه این روایت که از کردم در کتب تفاسیر نقل شده در زیل آیه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، زنگاری که گناهان در قلب باعث میشه سرازیر بشه، این روایت قابل توجه هست که فرمود ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبه نکته سودا. وقتی که بنده گناه بکنه، انسان گناه بکنه، یه نکته سیاهی در قلب او ایجاد میشه. و اگر توبه بکنه، استغفار بکنه، برطرف میشه. فإن تاب و نزغ و استغفر سقل قلبه، اگر توبه بکنه، دست از گناه برداره، دل بکنه از گناه، استغفار بکنه، سقل قلبه، قلبش سیقلی میشه، نورانیت پیدا میکنه. ولی و این عاده، اگر برگرده ای دوباره گناه بکنه، زادت، این به اصطلاح نکته سیاهی افزایش پیدا میکنه، حتی تغلو قلبه، تا اینکه تمام قلبش رو فرا میگیره. فذالک الرین الذی ذکر الله فی القرآن، همین رین یعنی زنگی است که، زنگاری است که خداوند در قرآن فرموده، نکته سیاه، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، زنگاری که انسان که کسب گناه میکنه، مرتکب گناه میشه، دیگه نمیپذیره حق را. این است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به احادیث حق من و اهل بیت من زیاد مراجعه بکنید، گفتگو بکنید. چرا؟ چون کلمات نورانی خدا و پیغمبر خدا و اهل بیت پیامبر قلب را صیقلی میکنه، زنگ زدائی میکنه، تذاکرو و تلاقو و تحدثو، گفتگو بکنید، با یکدیگر ملاقات بکنید و از احادیث پیامبر و اهل بیت پیامبر به یکدیگر بگید و بشنوید. فإن الحدیث ظلاء للقلوب، حدیث و روایات پیامبر و اهل بیت پیامبر وسیله جلای دل هاست، یعنی دلهای زنگ زده رو زنگ زدائی میکنه. ان القلوب لترین و کما یرین و سیف، همان گونه که شمشیرها و آهن و آلات گاهی زنگ زده میشوند، قلبها هم زنگ میزنند. و جلاؤه الحدیث، اگر انسان به احادیث پیامبر و اهل بیت پیامبر و آیات قرآن توجه بکنه، جلا پیدا میکنه، قلب صیقلی میشه. ولی زاد جا داره که خیلی توجه بکنیم وقتی که جلسه ای میشه، تا جلسه خانوادگی، خصوصا الان مثلا ایام عید هست، به اصطلاح قرن 15 شروع شد، انشاءالله قرن ظهور حضرت ولی عهد امام زمان علیه السلام باشه، توجه بکنیم وقتی جمع شدیم در یک جمع دوستانه، خانوادگی، فامیلی، سلیگرها، منها، خیلی خوبه. خب بگیم یک روایتی رو کسی بخونه، هممون گوش کنیم، در از یه 5 دقیقه 10 دقیقه تذکر اخلاقی داشته باشیم و این جلای قلب میشه، صفای قلب ایجاد میکنه، جلا اون للقلوب، به اسلام صیقلی میکنه قلبها را. از خداوند مسئلت کنیم، بخواهیم و خودمون هم همت بکنیم. خداوند متعال این همه آیات نورانی، این همه کتب آسمانی، این همه پیامبران الهی رو از حضرت نوح، حضرت ابراهیم و حضرت موسی، حضرت عیسی تا رسید به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پیامبر، امام مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ابا عبدالله حسین علیه السلام و تک تک ائمه معصومین، همه اینها برای این است که برای ما زنگ خطر را و هشدار را میدن تا ما هشدار باشیم، غافل نباشیم و غفلت زده نباشیم. انشالله که نماز و روزتون قبول باشه، دعاهاتون مستجاب باشه و انشالله همت بکنیم، با محاسبه انشالله این سال را شروع بکنیم. هر روز نیمه های شب یا اول شب میخواهیم که به رخت خواب بریم برای استراحت، یه 10 دقیقه یک روبی من امروز چه کردم چه نکردم، کار خیرم چه بود، کار شرم چه بود، توجه بکنیم، انشاءالله تعالی جدول خودسازی داشته باشیم، اشتباهاتی اگر داشتیم استغفار بکنیم، اگر به کسی احیانا سخن بدی گفتیم، قلب کسی رو شکستیم، عذرخواهی بکنیم، بدهی اگر به کسی داریم میتونیم بدیم، بپردازیم، نمیتونیم بدیم، ازش عذرخواهی بکنیم، که امام رضا علیه السلام فرمود اگر امانتی رو داری، دینی را داری، پرداخت بکن تا برای ماه مبارک رمضان با یک به اصطلاح آمادگی جدی بتونیم وارد بشیم. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم توفیق انسان شدن، انسان صالح شدن، توفیق بندگی صادقانه و خالصانه به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم.